إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با خبرهای این ساعت همراه باشید. حضرت آیت الله سبحانی در پیامی به همایش قره‌باغ تأکید کردند مراقب باشید تا این منطقه به کانون وهابیت و گروه های تکفیری تبدیل نگردد. ایشان در این پیام افزودند تشیع در منطقه قفقاز سابقه دیرینه داشته و مورد توجه دشمنان اسلام است و به همین خاطر مراقب دسیسه ها و شیطنت آنان باشید. آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه نیز در همایش بین المللی قره‌باغ 17 ربیع گفت مبارزه و ایستادگی در برابر متجاوزان به امت اسلام از اصول گفتمان انقلاب اسلامی است. همایش بین المللی قره‌باغ 17 ربیع با هدف تبیین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سخنرانی 17 ربیع الاول امسال برای حل مسئله قره‌باغ امروز در قم برگزار شد. 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن در تهران. رئیس سازمان اوقاف امور خیریه از برگزاری 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت مجازی خبر داد. حجت الاسلام خاموشی در جمع خبرنگاران گفت مرحله پایانی این مسابقه 16 تا 20 اسفند به صورت مجازی و با داوری برخط و همزمان برگزار می شود.
با توجه به شیوع ویروس نهوز کرونا در کشورهای مختلف، به طور طبیعی حضور فیزیکی قاریان به جهت محدودیت‌های سفر و همچنین محدودیت پذیرش در ایران خود به صورت مجازی برگزار کردیم. اینها به صورت استدیویی خودشون شرکت می‌کردند و ضبط صدا صورت می‌گرفت. هم در مرحله نیمه نهایی هم در مرحله نهایی این اتفاق خواهد افتاد. داوران اونایی که در ایران هستن سعی شده با رعایت پروتکل‌ها در فضایی باشن تا حتی از خود ایران از بعضی از شهرها ممکنه نیان در مرکز. بعضی از داورا در سایر کشورها برخط همزمان داوری میکنن و لحاظ زمانی ما این مسابقاتی که ما برگزار میکردیم زمانا همون میزان زمان رو طی میکنن و پاسخ میدن. چی راسته بگم دقت این بیشتره. چرا؟ چون ضبط صورت میگیره و با ضبط اینها پخش میشه، میتونن دقت بیشتری در جریان داوری خودشون به خرج بدن. در نهایی بیش از 27 کشور در مرحله نهایی هست. بیش از 50 کشور در دوره نیمه نهایی بودن.
تصیب طرح بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا علیه السلام. طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا علیه السلام در جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب اعضا رسید. افزایش سهم اماکن اقامتی متناسب با گروه‌های مختلف درآمدی و افزایش سرانه فضای سبز نسبت به گذشته و احیای ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بافت از مهمترین نتایج طرح مصوب است. حفظ مساجد و حسینی‌ها و عناصر هویتی، ارائه ضوابط ویژه برای آثار ملموس و ناملموس فرهنگی و هویتی، احیای 27 محور تشرف و نیز رونق بخشی به سایر گذرهای تاریخی از دیگر ویژگی‌های این طرح است. برگزاری جشن نیکوکاری با شعار ایدی برای همه. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از برگزاری جشن نیکوکاری با شعار ایدی برای همه از 14 تا 21 اسفند خبر داد. آقای عسکریان گفت مردم نیکوکار ایران اسلامی می توانند از طریق کد دستوری 3888771 کمک‌های نقدی خود را برای خانواده‌های نیازمند ارسال کنند. توصیه‌های سردار قاآنی به نویسندگان در خصوص شهید سلیمانی. سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در 15 جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم گفت به همه کسانی که درباره شهید حاج قاسم سلیمانی مطلبی می‌نویسند توصیه می‌کنم تعریف درست داشته باشند و از تحریف جلوگیری کنند. یادآور می شود بخشی از 15 جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم به شهید حاج قاسم سلیمانی اختصاص داشت و مؤلفان 3 کتاب به عنوان‌های شاخص‌های مکتب سلیمانی، پرواز بغداد بهشت و آرزوی گل سرخ با حضور فرمانده گل سپاه پاسداران و فرمانده نیروی قدس سپاه تجلیل شدند. رئیس پژوهشکده زن و خانواده از ارجاع لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به این پژوهشکده خبر داد. حجت الاسلام زیبای نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به مزیت‌های این لایحه گفت البته برخی از نقاط ضعف وجود دارد که در لایحه منع خشونت علیه زنان باید اصلاح شود.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
من بوی خوشی از این لایحه به مشامم نمیرسد در کلیت خودش و به نظر ما این لایحه باید باز تدوین بشه.
رئیس پژوهشکده زن و خانواده در نشستی خبری با اشاره به اینکه پس از بررسی‌های طولانی این لایحه به این مرکز ارائه شده افزود
پیوسته تحلیلی، یعنی اینکه چه تحلیلی شما رو رسونده به اینکه این قانون رو تدوین کنید. الان مثلا آمار خشونت علیه زنان تو جامعه ما روند رو به تزایدی دارد یا ندارد، این قدرش این گونه است، آن قدرش اون گونه است، حساسیت موضوع این است، پیامدهای خشونت بر زنان این است و از ابعاد مختلف باید تحلیل کنید و نشان بدهید که ضرورت داره که تدوین کنید یک همچین متنی.
حجت الاسلام زیبای نژاد با اشاره به مزیت‌های لایحه‌ای که از سوی دولت تنظیم شده گفت این موضوع نقاط ضعفی نیز دارد که باید اصلاح شود.
مسئله اول این است که پیوست تحلیل رو نشون بده خشونت های نسبت به زنان می شود که به لحاظ نوع و تعداد به گونه ایست که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. نکته دوم سیستم مجازاتیش، سیستم تربیتیش بالفعل به گونه ای نیست که بازدارنده باشه. نکته دیگر این که ممکنه از نظر عددی خشونت علیه زنان خیلی بالا نباشه اما پیامدهاش خطیر باشه. نکته دیگر این که موقعی که خشونت ناروا بیشتر بعد فرهنگی و تربیتی دارد میزگردانتون باید کی باشه؟ تو متن میزگردان گذاشتی وزیر دادگستری، نگذاشتی وزیر مثلا ارشاد، نگذاشتی وزیر آموزش پرورش. نگاه جزایی هیمنه داره و به نظر ما بایستی اصلاح.
رئیس پژوهشکده زن همچنین در جمع خبرنگاران اظهار داشت متن لایحه برای همخوانی با فرهنگ دینی در نشست‌هایی با حضور کارشناسان مربوطه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
ادامه خبرها. نشان فداکاری به شهید سرلشکر حسن عقارب پرست تعلق گرفت. برابر تصویب شورای عالی نشانها در ارتش به پاس فرماندهی و مدیریت جهادی در صحنه ها و برهه های سرنوشت ساز دوران پیروزی انقلاب تا عملیات های مختلف دفاع مقدس، نشان فداکاری به شهید والامقام سرلشکر حسن عقارب پرست تعلق گرفت و سوی فرماندهی کل ارتش به خانواده این شهید معزز اهدا شد. برگزیدگان 10 جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در 28 بخش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت معرفی شدند. تحقق اصول و سیاست‌های کلان فرهنگی و هنری نظام در حوزه مد و لباس در کنار رونق اقتصادی و کمک به رشد و توسعه صنایع خلاق در این حوزه از اهداف این جشنواره است. تقویت فعالیت قرآنی راهکار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت تقویت فعالیت‌های قرآنی مدارس با هدف پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی میان دانش آموزان تأکید کرد. آقای کاظمی در آیین آغاز عملیات احداث دارالقرآن شهرستان ساوه اظهار داشت ساخت این مرکز با محوریت خیرین گامی مؤثر در پیشبرد اهداف فرهنگی و قرآنی خواهد بود. به آگاهیتان می رسانم فردا سه‌شنبه 12 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر با 18 رجب سال 1442 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:37 دقیقه زمان اذان صبح فردا ساعت 5:12 و طول آفتاب ساعت 6:34 است. مشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حتما شما هم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
توی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
نه نه مهندس، من با شما کاملا موافقم.
دل و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما شنوندگان از و گرامی در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به تو همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای علی حجتی زاده صدا بردار. گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. خبر دیروز آقای دکتر حاجیان زاده، مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری های حوزه علمی و آموزش و پرورش، در گفتگوی مطبوعاتشون دو خبر رو دادن. یکی در خصوص تأسیس مدارس علوم و معارف اسلامی توسط حوزه علمی، یکی هم ورود حوزه علمی به بحث تدوین کتب درسی. امشب این افتخار داریم تا با ایشون صحبت کنیم در خصوص مسائل مرتبط با این دو خبر. آقای دکتر حاجیان زاده سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب امامی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمتتون
هستم. متشکرم. آقای دکتر حاجیان زاده، بحث تأسیس و تشکیل مدارس علوم معارف معارف اسلامی در حوزه علمی با چه هدفی داره برگزار میشه و چقدر در زمینه در واقع علاقمندی و این که حالا در مثلا در انتخاب رشته بین دانشگاه و این مدارس مثلا انتخاب ها و علایق چقدر سنجیده شده؟
بله، من یه مقدمه ای را عرض کنم خدمتتون و اون این که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خیلی تاکید شده روی مشارکت دستگاه های مختلف، ظرفیت های مختلف بیرون از آموزش پرورش، یعنی برای اون هدف عالی و متعالی که در این سند توجه شده بهش به که تربیت دانش آموزان تراز هست.
بله.
خب عناصر مختلفی باید دست به دست هم بدن و به کمک آموزش پرورش بیان که در واقع این مسیر تربیت بتونه تحقق پیدا بکنه. و خب یکی از دستگاه هایی که خیلی مشترکات زیادی با آموزش پرورش داره از جهت هم اهداف متعالی تربیت دینی و هم از نظر آموزشی و اینکه بالاخره جزء مراکز آموزشی است، حوزه‌های علمی هستند.
بله.
و نهاد روحانیت که همیشه در طول انقلاب در موضوعات تربیتی، موضوعات تبلیغی و ارشادی نقش محوری داشتند. ما در ستاد همکاری حوزه‌های علمی و آموزش پرورش طرح و برنامه‌های مشترکی رو طراحی کردیم که یکی از این طرح‌های مشترک ایجاد مدارس علوم و معارف اسلامی است. مدارس علوم و معارف اسلامی در واقع برمیگرده به رشته علوم و معارف اسلامی که یکی از رشته‌های مصوب آموزش و پرورش هست و دانش آموزانی که علاقمند هستن در انتخاب رشته میتونن در واقع این رشته رو انتخاب کنن.
از که این طرح از بعد از نظام قدیم درسته؟
نه، سالها هست،
یعنی تو نظام قدیم هم بود تا اندازه ای.
بله بله، این رشته سالهاست که خوب وجود داره و مدارس علوم معارف اسلامی هم جدید نیست، در واقع وجود داشته قبلا توسط سازمان تبلیغات. مثلا مدارسی با عنوان صدرا رو هم
درسته
بیش از 10 ساله که مدارس صدرا رو هم اندازی شده.
بله.
و توسط مدرسه عالی شهید مطهری، مدارسه مطهری با سابقه بیشتر از 10 سال، نزدیک شاید 20 سال باشه که مدرسه مطهری راه اندازی شده. در واقع این رشته علوم و معارف اسلامی در مدرسه و دبیرستان علوم و معارف اسلامی تعریف شده.
بله.
و مصوب شورای عالی آموزش پرورش هست و کمیته هم در زیر شورا هست تحت عنوان کمیته علوم و معارف اسلامی که این مدارس رو مجوز میده، سازماندهی میکنه، نظارت میکنه و کارشون رو دنبال میکنه.
آقای دکتر حاجی‌زاده بخشید من سوالتون رو قطع میکنم، حالا تو این 10 سال یا افزون بر اون که تأسیس شده توسط به هر حال مراکز مختلف،
چقدر در واقع بازخوردها و نقاط ضعف و قوتش بررسی شده؟
بله، بازخوردها که خوب بوده، ولی اون چیزی که امروز مطرحه اینه که متقاضی این رشته بسیار زیاده. یعنی من یه آماری رو بدم به شما که مثلا سال گذشته 25 هزار نفر متقاضی رشته علوم و معارف اسلامی بودن از دانش آموزان و انتخاب اولشون رشته علوم و معارف اسلامی بوده، ولی ظرفیت موجود ما و مدارس موجودی که در کشور هستن حداکثر 5000 نفر رو تونستن جذب کنن، ظرفیت بیشتر از این رو نداشتن. این مسئله است که در واقع اختزام میکنه که این مدارس توسعه پیدا بکنه که پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و استقبالی که دانش آموزان از این رشته کردن باشیم. به همین دلیل خب از ظرفیت سازمان تبلیغات استفاده شده و سازمان های دیگر. حوزه های علمیه با توجه به تخصصی بودن موضوع که در صورت از جهت موضوعی بهترین نیروها میتونن روحانیونی باشن که تسلط به مسئول ترین تربیت دارن، و همین که خب در حوزه های شهرستان ها در جنب حوزه اماکنی وجود داره که میتونه تبدیل به مدرسه بشه. این شرایط فراهم شده و حوزه هم استقبال کردن که این کار رو اندازی کنن. مطمئن مجوز این مدارس توسط آموزش پرورش صادر میشه، برنامهش رو آموزش پرورش میده و در واقع مدارس آموزش پرورشی است، منتها مؤسس در واقع حوزه های علمیه میشن، همونطور که مؤسس سازمان تبلیغات یا سایر جاهایی که مؤسس هستن.
درست.
این طراحی جدیدن انجام گرفته و داره مقدماتش فراهم میشه که انشاءالله در سال تحصیلی آینده اون تعداد از استانهایی که اعلام آمادگی میکنن مجوز داده بشه و کار رو راه اندازی کنه.
آیتو بحث به حال تعلیم و تربیت به حال خیلی اهمیت داره و حساسیت زیادی داره. میخوام میگم حالا عزیزانی که در حوزه هستن، حالا علاوه بر به حال اینکه دانسته‌های فراوانی دارن در این خصوص، چقدر با مسائل روانشناسی، یعنی چقدر نیروهای کیفی برای در واقع حضور در این مدارس که میخواید تأسیس کنید دارید؟
ببینید الان من دو تا مسئله بگم خدمت شما، و یکی اینکه اولا در حوزه‌های علمی دوره‌های تخصصی راه اندازی شده که در کنار دروس سنتی که در حوزه ها هست مثل فقه و اصول و ادبیات عرب و اینها، بسیاری از رشته های روز طراحی شده که پاسخ به نیازهای روز باشه، از جمله رشته های تعلیم تربیت، روانشناسی کودک، ارشد که مسائل مربوط به کودک و نوجوان طراحی شده. دوره ها در واقع چندین سال هست که داره انجام میگیره و خود حوزه داره نیروهایی رو تربیت میکنه برای این کار.
خب این تو حوزه قم فقط مخصوصا مثلا، یا یک حوزه دو هید حوزه دیگه مثلا در برخی از استانهایی که شاید به اندازه نداشته باشید چیکار میخواید بکنید؟
حالا عرض میکنم بله. این یه نکته است که نه فقط منحصر به قم نیست، در واقع مرکز مدیریت حوزه علمی قم کل حوزه های کشور رو برنامه میده و ساماندهی میکنه. نکته دوم این که بحث حضور روحانی در مدرسه مسئله جدیدی نیست که ما امسال بخوایم شروع بکنیم. ما تحت عنوان طرح امین
درست.
که در واقع استقرار روحانیون هست در مدرسه، چند ساله که داره این کار اتفاق میفته و خروجی های بسیار خوبی داشته. یعنی طلاب جوانی که علاقمند هستن، تسلط دارن، آموزش میدینن، یعنی هم گزینش خوبی رو خود انجام میده، هر کسی رو به مدرسه نمیفرسه،
درست،
و هم آموزش میده و مرتب هم نظارت میکنه بر کارشون، محتوا میده بهشون، یعنی معاونت تبلیغ و حوزه اصلا مسئول این کار شده و خروجی های خوبی داشته. ما با مدیران مدارسی که این روحانیون مستقر هستن وقتی صحبت میکنیم میگن واقعا از زمانی که این روحانیون در مدرسه حضور پیدا کردن بسیاری از معضلات و مشکلات مدرسه حل شده، بسیاری از نیازها و کمبودهای تربیتی مدرسه حل شده و اتفاق بسیار خوبی است که افتاده. یعنی خود همین نشان دهنده اینه که نیروهای خوب و قابلی در روحانیت هستن که توانمندی این کار رو دارن. بله، متقابلا روحانیونی هم هستن که توانمندی کارهای دیگری رو دارن و مناسب برای مدرسه نیستن. خب از اونها استفاده نمیشه. ممکنه یک روحانی پژوهشگر خوبی باشه یا استاد دانشگاه خوبی باشه یا قاضی خوبی باشه. بالاخره در بین روحانیون اون گروهی که اون دسته‌ای که توان کار کودک نوجوان دارن و کار تعلیم تربیت آشنا هستن، اینها شناسایی میشن و برای امور تبلیغی مثل طرح امین دعوت میشن و قطعا مدارس هم اگر راه اندازی بشه از این نوع روحانیت.
بس یعنی فکر میکنید برای در واقع تأمین نیروی کیفی و پرتوان در واقع در خصوص مدارس جدید نیروی کافی دارید؟
به نسبتی که داشته باشیم راه اندازی میکنیم، یعنی اینطور نیست که ما تصمیم گرفته باشیم که حتما در هر استان مثلا تعداد زیادی مدرسه راه اندازی بشه.
درست.
ما بر اساس اولا درخواست و نیاز دانش آموزان که ببینیم در یک استان چقدر نیاز هست و در یک شهرستانی که میخواد راه بیفته چقدر نیاز هست، این یه مسئله است. این مسئله ماست. در ثانی در اونجا آیا نیروی انسانی مناسبی وجود داره یا نه، امکانات لوجستیکی و ساختمانی مناسبی هست، یعنی همه اینها عناصری هستند که در کنار هم قرار میگیرن که یک مدرسه در واقع در یک شهری راه اندازی بشه. همه اینا رصد میشه و مجوزی که آموزش پرورش میده همه اینها رو تایید میکنه. ساختمون باید تایید بشه، نیروی انسانی باید به تایید آموزش پرورش برسه. اون وقت از جهت کتاب درسی و محتوا هم که خب خود آموزش پرورش طبق روال محتوا و کتاب درسی رو میده، منتها یک مشارکتی است بین حوزه و آموزش پرورش که مصداقش رو هم ما در سازمان تبلیغات داشتیم. جدیدی نیست. سالها سالان سازمان تبلیغات اون هم از همین مبلغین و روحانیون استفاده میکنن. تا از جهت سازمانی در واقع سازمان تبلیغات اسلامی مجری هست و در واقع مؤسس هست. الان حوزه میخواد مؤسس بشه، چیز اتفاق جدیدی خیلی نیست.
بسیار خوب.
فقط یک از جهت ساختاریه یک مقداری جدید.
بسیار خوب. گفتگوی 21 امشب رادیو معرف داره با جناب آقای دکتر حاجیان زاده، مشاور عالی وزیر و دبیر ستاد همکاری های حوزه علمی و آموزش پرورش، در خصوص بحث تأسیس مدارس علوم و معارف اسلامی از سوی حوزه علمیه گفتگو میکنه. آقای دکتر حاجیان زاده، بازخوردهای در واقع حالا نقاط ضعف و قوت، من این سوال پرسیدم بازم تکرار میخوام بکنم که توضیح بیشتری بدید که این برای سرفصل‌های جدید در واقع در این مدارس جدید اتفاق خاصی میفته یا همون چیزی که تا این 10 سال گذشته مثلا در مدارس صدرا یا در مدارس مطهری برگزار شده و انجام شده همون سرفصل‌ها ارائه میشه؟
در حالا بازخورد با توجه به اینکه این مدارس هنوز راه اندازی نشده خیلی الان بازخورد
نه بازخوردهای گذشته رو میگم، آسیبای دو تا دو
هدفی که در هدفی که ما از این مدارس جدید داریم اینه که خب میدونید برای ورود به حوزه ها خب هم از دیپلم جذب میشن، جذب حوزه میشن، هم از دوره دوم متوسطه که قدیم میگفتن سیکل.
بله.
با این شرایطی که ایجاد قرار هست بشه ما علاقمند هستیم که دانش آموزان برای اینکه دیپلمشون رو هم بگیرن و در واقع در یک فضای آموزشی جدید هم باشن، این مدارس رو یک مقداری جهتگیری مدارس پیشخوزری قرار هست داده بشه که افرادی که در این مدرسه،
یعنی تفاوت‌های خواهد کرد پس
یه مقداری تو بعضی از سرفصل‌هاشون درس های اضافه شون در واقع درس های عمومی شون که همون چیزیست که آموزش پرورش میده.
درست.
اما یک سری درس های اضافه ای از طرف حوزه پیش بینی کردیم که به شکل آزاد یا به شکل در واقع وقت فوق العاده اونایی که علاقمند هستن بگذرونن که اگر بعدن وارد حوزه شدن حتی تطبیق بشه بعضی از درس های بعضی از واحد هایی رو که اینجا گذروندن دیگه در حوزه نخوان بگذرونن. این البته الزامی نیست برای اون کسانی که علاقه دارن برن حوزه، خیلی هم دیپلم میگیرن میرن در رشته های دانشگاهی شرکت میکنن هیچ
ولی این داشته های در واقع اندوخته های معارفی هم با خودشون همراه دارند.
بله دیگه، اگر دانشگاه برن که اندوخته ها رو دارن، اگر هم بخوان حوزه برن در واقع یک دوره همچین مقدماتی رو از حوزه در این مدارس گذروندن، دیپلمشون هم گرفتن و بعد وارد حوزه.
بعد در همه استان ها رو میخواد تشکیل بدید یا نه برخی از استان هاست؟
ما توصیه‌مون به اینه که همه استان ها تشکیل بدن، مطابق با همون قیدی که عرض کردم، اولا دانش آموز متقاضی باشه، ثانیا افرادی که مدیریت این کار رو و نیروی انسانی مناسبی باشن وجود داشته باشه، ساختمان مناسبی هم در واقع تو اون شهر یا تو اون استان وجود داشته.
این ساختمان رو با آموزش پرورش در اختیارشون بذاری خود حوزه علمی باید متصدی
این چون یه کار مشارکتی است بستگی داره که تو اون شهر کجا این امکان رو داشته باشن، خیلی قیدی نداره که حتما این ساختمون رو حوزه بده یا آموزش پرورش، اینا توافقی است. ما ممکن توی شهری حوزه ساختمانی داشته باشه استفاده میشه ازش، ممکنه آموزش پرورش داشته باشه استفاده میشه و حوزه در واقع اون ابعاد نیرو انسانیش رو تامین میکنه، یه کار مشارکتی است.
درست. و هم مدارس به نوع غیر انتفاعی محسوب میشه، این شهری اخذ میکنید یا نه تحت عنوان مدارس در واقع دولتیه؟
با عنوان مدرسه وابسته است، یعنی نه مدرسه 100% دولتی،
درست،
نه مدرسه حالا غیر دولتی که به تعبیر غیر انتفاعی میشه که مثلا هزینه کاملش رو دانش آموز بده. یه چیز بینابینی که یه بخشیشو خود حوزه تأمین میکنه، یه بخشیشو آموزش پرورش تأمین میکنه، تحت عنوان مدرسه وابسته است که تعریف خودش داره.
درست. و از در واقع قسمت دوم نظام تحصیلی متوسط شروع میشه، درسته؟
بله، دوره دوم متوسط.
دوره دوم تحصیل. خیلی خوب، من می‌خواستم در خصوص مسائل مرتبط با در واقع تألیف تدوینی که کتب درسی هم با شما سوال کنم که فرصت نیست، چون می‌ذاریم یه شب دیگه در هفته آینده. اگر نکته خاصی هست آماده هستیم بشنویم آقای تاجی رو بده.
خواهش می‌کنم. من همونطور که عرض کردم در صفت همکاری تو موضوعات مختلفی داریم همکاری رو سامان می‌دیم، که حالا یکیش همین مدارس، یکیش همین بحث کتب درسی که مطرح کردید. در موضوع کتب درسی هم فقط توی جمله بگم، حالا اگر خواستید بعدا مفصل صحبت بکنیم. خب از قدیم الایام، حتی از قبل از انقلاب هم اینطور بوده که روحانیون توانمندی در کتاب‌های درسی ورود داشتن، از جمله شهید
با هنر. ولی خب خیلی کم بودی اون موقع دیگه،
کم بوده اون زمان، ولی الان در واقع در طول این دوران به شکل مختلف روحانیونی بودن که حضور داشتن. الان یه مقداری ساماندهی داره میشه که در واقع اون روحانیونی که توانمند هستن تو موضوعات مختلف درسی در برنامه ریزی حضور پیدا میکنن، الزاما در تألیف نیست، در برنامه ریزی تو گروه برنامه ریزی حضور پیدا میکنن و اون ابعاد رویکرد دینی و رویکرد توحیدی رو سعی میکنن که منتقل بکنن و کتاب ها بتونه اون جلوه در واقع توحیدی و دینی رو.
بسیار خوب، متشکرم آقای حاجی نازنین. ان شاء الله تو هفته آینده یک بار دیگه در خصوص بحث مرتبط با کتب درسی با شما صحبت میکنم. ممنون که با همراه بودید و از سمتتون موفقیت دارم، بهتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا
نگهدارتون باشه. ان شاء الله متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگو 21 رادیو معرف رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامی بهتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید، ملائکه به شما احاطه می کنند.
مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیهم السلام در نهج البلاغه.
امیر المؤمنین
مولا علی علی،
امیر
جانها،
جانها
مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور فلک از جبین تابنده اوست، سرداری کائنات زیبنده اوست. در وصف علی بس که بود دست خدا، در وصف خدا بس که علی بنده اوست.
علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، علی حبه جنه، قسیم النار. النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة
خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی فریاد می زد آسمان نورون علا